میشن به گروه های زیانبین در فرآیند های بازآفرینی شهری. به جز مردم ما دولت رو داریم که باید سعیشه که به تسهیلگر تبدیل بشه. خیلی موقع ها تو این بافتا مردم عادت کردن به مداخله مستقیم دولت و به نوعی انتظار تبدیل شده از دولت و باعث میشه که اون کنشگری که باید رو در مقیاس خودشون نداشته باشن. به جز دولت ما بخش عمومی رو داریم که شامل شهرداری ها، شورای شهر میشه که باید بتونن اون کارهای اجرایی رو انجام بدن و شورای شهر هم حتی نمایندگی بکنه مردم رو. بخش خصوصی رو داریم که میتونه شامل توسعه گران، تسهیل گران باشه و پیمانکاران. همه اینها باید در این فرآیند کنار هم قرار بگیرن. و اگر به صورت سازمانی هم باز بخوایم مردم رو ببینیم، انواع نهادهای مردمی رو داریم که میتونه به صورت همون شورای محله باشه، NGO باشه، FBO باشه، CBO باشه، گروه‌های مختلفی که بتونن در کنار همدیگه قرار بگیرند و اون وقت این کنار هم قرار گرفتنه که به یک اجماعی برسند و تصمیم گیری کنند برای آینده محله و شهر خودشون. و اون وقته که بازآفرینی اتفاق میفته. کار سختیه واقعا شاید در ظاهر، ولی وقتی سیستماتیک شه بتونیم از افزارهای نوینی که دنیا داره استفاده میکنه در این راستا استفاده کنیم، ما در بلند مدت چنان بازدهی اقتصادی و اجتماعی خواهیم داشت که جبران تمام سختی مراحل اولیه رو میکنه.
امیدواریم. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیو اقتصاد و دعوت میکنم همینک بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای مهندس میثم دقتی نجد، مشاور مدیر عامل و رئیس گروه معماری و مرمت شرکت بازآفرینی شهری ایران در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم.
ارزش اقتصادی و اعتماد به عنوان سرمایه اقتصادی در فرآیند بازآفرینی شهری زمانی مورد توجه قرار میگیره که ما بدونیم به واسطه بازآفرینی شهری و اون فرآیندی که طی میشه چه ارزش اقتصادی رو ما میتونیم در واقع داشته باشیم و اینکه اعتماد چطوری میتونه به عنوان یک سرمایه اقتصادی به ما کمک بکنه. ببینید، ما زمانی که در واقع شهر اون ناکارآمدی رو به خودش میبینه، مهمترین اتفاقی که میفته این هستش که کیفیت کاهش پیدا میکنه. در بخشی از شهر که کیفیت کاهش پیدا میکنه، به عنوان خیلی مثال روشن و واضح محدودهای تاریخی و فرهنگی شهرهای ما، خروج جمعیت اتفاق میفته در وهله اول. به واسطه خروج جمعیت طبیعی هستش که جایگزینی اونها با اقشاری میشه که ممکنه با اون محله بیگانه باشند و سطح اجتماعی و اقتصادی اونها پایین‌تر از اون چیزی باشه که شهر و اون محله به واسطه اون شکل گرفته. وقتی ما بازآفرینی انجام میدیم، تلاشمون این هستش که به واسطه ارتقای کیفی اون محله زندگی رو برمیگردنیم به یک بافت تاریخی. یک سری هزینه های ما کاهش پیدا میکنه، یک سری اعتماد نسبت به اون محدوده شهر برمیگرده و وقتی اعتماد برگشت، خب بدیهیه که اقتصاد محلی با ایجاد مشاغل جدید، توسعه گردشگری، ایجاد کسب و کارهای جدید و مسائلی از این دست رخ میده. شما در واقع به واسطه بازآفرینی یک منافع بلند مدتی رو برای ساکنین و دولت ایجاد میکنید. ما وقتی یک محدوده تاریخی از شهر رو بازآفرینی انجام میدیم، یعنی یک آفرینش مجددی اونجا انجام میدیم، به سر سرمایه گذاری رو عملا تقویت میکنیم. ارزش املاک بالاتر میره، سرمایه گذاری بخش خصوصی به واسطه اون اعتمادی که ایجاد میشه رشد پیدا میکنه، و در طرف در واقع سمت دولت هم درآمدهای ناشی از مالیات میتونه رشد پیدا بکنه. یک بازآفرینی شهری خوب شامل فضاهای جمعی هست، مسکن فراگیر هست، برنامه‌ریزی مشارکتی هست. همه اینها شکوه اون اعتمادی هستن که میتونه در محله به واسطه بازآفرینی شهری اتفاق بیفته و بدیهیه که وقتی این فضاها و مسکن فراگیر برنامه‌ریزی مشارکتی رخ داد، انسجام اجتماعی تقویت و تشویق میشه، نابرابری های اجتماعی کاهش پیدا میکنه و به واسطه بهبود کیفیت زندگی ما فرصت های بهتری رو برای سرمایه گذاری و در واقع رشد اقتصادی که اون محله ها شاهد خواهیم بود. همه اینها در کنار بهبود منافع زیست محیطی هستش که به واسطه توسعه فضای سبز، مدیریت در واقع سیلاب ها، جابجایی های پایدار، منظورم از جابجایی موبیلیتی هستش که در واقع رفت آمد های پایدار رو در واقع وقتی ما داشته باشیم، آسیب های محیط زیستی بلند مدت رو کاهش دادیم و به ایجاد تاب‌آوری اقلیمی در اون محدوده ها کمک کردیم.
در برنامه امروز همراه هستیم با خانم مهندس مهناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران. خانم مهندس عطاران، یکی از موضوعاتی که همیشه در بازآفرینی شهری مورد توجه قرار میگیره نارضایتی ها یا مقاومت هایی هست که ایجاد میشه و اینکه خیلی ها معتقد هستن که دلیل اصلی این نارضایتی ها و مقاومت ها تبعید فرهنگی و اجتماعی هست که انتظار دارن رخ بده در بازآفرینی شهری. چگونه میتونیم با اقداماتی، با ایجاد اعتماد و مشارکت عمومی مردم، اول اینکه جلوگیری بکنیم از این تبعید فرهنگی و اجتماعی که قطعا ضربه میزنه به بحث بازآفرینی شهری، و عبور بکنیم از نارضایتی ها و مقاومت هایی که در این راستا همواره وجود داشته و شکل گرفته؟
یه جوری فکر کنم بتونم نوید بدم در خصوص یه موضوعی، ولی قبل‌تر از این نویده من یه سازوکار متداول و خدمتتون بگم. به عنوان نهاد واسط و تسهیلگر بین دولت و مردم و البته به جز دولت بخش عمومی، ما پیگیر فعالیت نهادهای توسعه محله و حمایت از فعالیت اونها هستیم، چون نهاد توسعه محله با دربرگیری کارشناسانی از رشته های مختلف من جمله علوم اجتماعی ظرفیت خیلی خوبی برای تعامل با مردم محلی داره و به نوعی شنیدن نظرات اونا و رسوندن حرف اونها به گوش مسئولی. به جز نهاد توسعه محله، موضوعی که گفتم میشه نویدش رو داد، شرکت بازآفرینی شهری در تلاشه که موضوعی تحت عنوان خانه آفرینش شهری رو جا بندازه و توی تهران حالا به صورت موردی و میشه گفت حالا آزمایشی داره شروع به کار میشه، که در این خانه آفرینش شهری هم تو که از اسمش برمیاد به دنبال آفرینشی هستیم که برگرفته از فرهنگ و اجتماع. به این منظور ما به دنبال نقش برداری های فرهنگی هستیم و توجه به مشارکت گروه های مختلف مردمی که میتونه دانشجویان باشن، متخصصین باشن، هر آن کسی که دغدغه شهر و آفرینش با کیفیت شهر رو دارن.
بله.
دوباره آفرینده شدنش رو به نوعی دارن و توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهرها و ارزش‌های اون برای بکارگیری در فرایند بازآفرینی خودش خیلی گام بزرگیه، به خصوص اینکه داره میگه که من باور دارم به اهمیت این موضوع و با توجه به اهمیت اجتماع و فرهنگه که میخوام اقدام کالبدی رو هم اجرا کنم و با توجه به ارزش‌هایی که در این حوزه هست. بنابراین بجز خانه حالا یا نهاد توسعه محله که در مقیاس محلی فعالیت میکنه، در تلاش هستیم که در مقیاس شهری هم این ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی رو به صورت توأمان ببینیم تا انشالله بتونیم در سطح ملی هم این توجه رو هرچه بیشتر جلب کنیم تا شاید در برنامه توسعه بعدی خیلی پررنگتر شاهد توجه هرچه بیشتر به مسئله محله و ابعاد اجتماعی و فرهنگی اون باشه.
امیدواریم. خانم مهندس ستاران، چقدر در این مسیر نهادهای دیگر، سازمانهای دیگر و بخشهای دیگری که میتونن کمک بکنن به بحث بازآفرینی شهری با اعتماد و مشارکت مردم یا نهادهای دیگر در واقع کمک کننده هستن و نقش آفرین هستن؟
100% باید همه دستگاه ها حرکت کنن به این سمت، چه بسا که در تهیه طرح‌های توسعه شهری هم ما میبینیم رویکردهای بالا به پایین همگی تبدیل شد به رویکردهای پایین به بالا و البته که باز در دوره‌های متأخرتر تأکید بر این که این اقدامات باید در دو سو یک جایی به هم برسن و از هر دو سو ما باید سیاست‌گذاری‌هایی اجتماع محور و از طرفی تهیه طرح‌های مردمی داشته باشیم. یعنی توجه به بستر جامعه بسیار اثرگذاره در چه تهیه طرح، چه تصمیم گیری و سیاست‌گذاری‌های آینده شهر. برای همین هر دستگاهی در هر موقعیتی که هستن باید تلاش کنن حرف مردم رو بشنوند و شنیدن خب سطحی ترین لایه مشارکته، بتونن به سطوح بالاتر هم قدم بگذارن و مردم رو دخیل کنن در تصمیم سازی ها، در تصمیم گیری ها و اون نقشی که باید رو بگیرن برای تعیین سرنوشت خودشون. من با توجه به دغدغه شخصی یه تاکیدم اینجا بکنم، وقتی میگیم مردم، کودکان رو هم لحاظ کنیم، به عنوان شهروند آینده نبینیم. بله. چه بسا که الان در دنیا ما شوراهای مشورتی مثل شورای شهر کودک داریم و در ایران هم اتفاقا بستر قانونیش فراهم شده، پیرو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الزامات عام شهر دوستدار کودک، شهرها میتونن و حتی ملزم هستن که شورای مشورتی کودکان داشته باشن.
خانم مهندس ستاران، یکی از موضوعاتی که همواره در تکالیف برنامه هفتم باید مورد توجه قرار بگیره بحث تأمین منابع مالی هستش. در رابطه با بازآفرینی شهری نگاه برنامه هفتم پیشرفت به تأمین منابع مالی به چه صورتی بوده؟ به هر حال مشوق‌ها و حمایت‌هایی دیده شده برای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برای اینکه عبور بکنیم از این معضل در حوزه مسکن و قطعاً نیازمند منابع مالی هستش. در رابطه با منابع مالی از زبان شما بشنویم.
خب منابع مالی برای این حجم از بافت‌های فرسوده اگر واقعا بخواد دولت مستقیما ورود کنه خیلی عجیب و غریبه و فکر می‌کنم برای همینم هم هست که مشخصا مشوق‌هایی رو دیده که بشه با مشارکت خود مردم، ساکنان، مالکان و سرمایه گذاران در از این اتفاق بیفته. بجز این که خب ما راهی جز این نداریم با توجه به محدودیت‌های اقتصادی، همون پایداری که نکته مهمیه در فرآیندهای بازآفرینی هم راهی به جز مشارکت خود مردم نداره. یعنی اینکه این نیست بگیم صرف فشار اقتصادی باعث شده ما بخوایم زمینه رو برای مشارکت خود مردم فراهم کنیم. واقعا تجربه دنیا و حتی ایران هم داره نشون میده که مشارکت مستقیم خود مردم و یه جوری دست به کار شدن خود مردم ضامن موفقیت اون پروژه است. ما هر چقدر بیشتر بتونیم شرایط رو تسهیل کنیم، ما به عنوان دولت در اصل میشه وظیفمون تسهیل کردن شرایط بازآفرینی که مردم خودشون بیان کارو به دست بگیرن. خب در برنامه هفته مشخصا موضوع مسکن پررنگ تره و مردم میتونن در حوزه مسکن ورود کنن و نوسازی انجام بدن و مشوق هایی هم برای این امر دیده شده. ولی خب ما باید بتونیم از سایر مشوق ها هم استفاده کنیم، بستر رو فراهم کنیم که این حالا بازآفرینی به صورت گسترده تری در سطح کشور اتفاق بیفته و صرف مسکن در یک سری محدود مشخص نباشه.
امیدواریم. خیلی ممنونم از همراهیتون. خانم مهندس مهناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران، که با برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. اگر نکته یا کلمه پایانی هست بفرمایید.
نه دیگه صحبتی نمونده. من فقط میخوام تشکر کنم هم از شما و شنوندگان محترمی که حوصله کردین، پای صحبت ها بودین. امیدواریم که یک روزی اصلا بافت ناکارآمدی نباشه که نیاز به بازآفرینی شهری باشه.
امید به خدا. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
در برنامه امروز برنامه هفتم به بازآفرینی شهری پرداختیم، نه فقط به عنوان یک فرایند فیزیکی بلکه فرصتی برای خلق سرمایه شهری. قانون برنامه هفتم با تاکید بر تأمین مسکن، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، تأثیر سرمایه‌گذاری و مشوق قانونی این موضوع بستر مناسبی رو فراهم کرده که امیدواریم با مدیریت درست، سیاست حمایتی، مشارکت عمومی، نظارت مردم، دولت و نهادهای زیربط، شفافیت بتونیم بازآفرینی رو به موتور تولید ارزش پایدار، عدالت، سرمایه اجتماعی و رفاه برای همه شهروندان تبدیل بکنیم. ممنونم که با برنامه هفتم همراه بودید. خدا نگهدارتون.
من یخچال هستم، یک پرمصرفی دائمی.
سلام علیکم، منم یک کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمی هم، یخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه من یک کندور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کوله روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
تازه خبر نداری سلام، من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
آدم ها خیلی عجیبن.
خیلی عجیبن.
بعضی از آدم ها خیلی خیلی عجیبن.
خیلی عجیبن.
بعضی آدم ها کارهای عجیبی.
کارهای عجیبی.
باورتون نمیشه. بعضی از آدم ها نمیدونن سرمایهشون رو کجا نگه دارن.
بعضی از آدم ها کارهای خیلی خیلی عجیبی میکنن.
باورتون نمیشه بعضی از آدم ها سرمایهشونو میذارن توی راه آب و لوله های فاضلا. باورتون بشه یا نه ولی بعضی ها هنوز نمیدونن که آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
همت همه رسید وطن به اوج اقتدار، شکوفه داد عاقبت درخت صبر و انتظار. اگر که هست مانعی به راه پیش رفت ما، منم که می زدایمش به لطف و یاری خدا. ülkemizde yoktu bizim bağlı kapı çalışana, birliğimiz vardı bizim kol budağık biz İran'a. Bilenci bir zamanada gerek ki himmet eyliya, iş yaradan kimse ola onu himayet eyliya. Miyan ma ki hamdelim mabad hiç fasene, همیشه تا به این ما به امر میر قافله. چالشمقن açıq yolu qalıbdı bizdə himmətə, baş ucalıq İranın bağlıdır güclü millətə. همه به روزهای روشن است. Bizi kıptaşan duşans edik, dağlar bizim karşımızda, dayanılmaz güçlü elik. Boya da zhar ki tariki güzar kard, مهر تابان فردا را نظر کرد. باید از هر چه تاریکی گذر کرد.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.